خدو استاد فرهانی صفحه 193 17995.
الحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض کنم خدمتتون، شیخ خلاصه جمع کردن. جمع شیخ این شد که ما به اذن حاکم، صدقه رو میپردازیم یا با حاکم دفع میکنیم، حاکم مصرف به مصرف صدقه میرسونه، حاکم به مصرف صدقه برسونه. ادله عامه که از شؤون حاکم مصارف صدقاته، ما در واقع اذن حاکم عمل کنیم. هم برای جمع بین المقامه و دلیله این بود با توجه به احتمالی که شیخ توی روایات صدقه دادن احتیاط شد. حالا شیخ میگه مخصوصا یه حرف احتیاطی ما در کجا دیگه خیلی خودشو نشون میده؟ در مجهول المالک هایی که از نوع دیون کلیه. دوستان صدق این که جایی داشته باشیم مجهول المالک باشد، مثل ما نهروف، یعنی جایزت السلطان که مجهول المالکه، بعد این بشه دین کلی، خود این تصویرش محل بحثه. چرا؟ چون ممکنه کسی قائل بشه به این که جایزت السلطان که به دست یه آدم رسید و دست یه آدم دیگه استفاده شد و عینش باقی نماند و هنوز هم مالک پیدا نشده و مالک طلب المال نکرده، دیگه چیزی به ذمه یه آدم نیست. ممکنه این قائل داشته باشه. پس در واقع وقتی میگیم دین کلی، یه خط در تقدیر داریم، یعنی جایزت و سلطان هست، به دست این آدم رسیده، الان این آدم عینش رو از دست داده، به ای دلیل مصرف کرده، استفاده کرده، یا تلف شده عنده، یا واقعا اتلفه بود، به جمله عینش تلف شده، به ذمه‌اش باقی مونده. بعد اون موقع میشه دین کلی فی ذمه نسبت به یک مالک مجهول. خب این موضوع اگر تصویر شد، بعد شیخ میگه حالا الکلی فی ذمه لا یتشخص الا به قبض القرین، باید بدهکار جدید رو اخذ کنه تا این تبدیل بشه به عین خارجی و متشخص. خب حالا بدهکار که در واقع نیستش، طلبکار که نیستش، مالک که نیستش، چکار کنیم اینجا؟ اینجا باید حاکم به نیابت از او بیاد اخذ رو انجام بده. بخونیم همین یه تیکه را که باقی مونده بود از بحث دیروز. و یتأکد و ذالکه، این که ما باید تحویل حاکم بدیم، فدین المجهول المالک، گفتم این خودش یه اصل موضوع نیاز نیست، سری مقدمات داره برای اثباتش. حالا اما خب ما که نمیخوایم هر فرعی رو که بحث میکنیم تمام پیش فرضاش رو بحث کنیم. علا فرضی که جایزت السلطان که مجهول المالک است صار دینا علا ذمته، علا این فرض، اون موقع یه حرفی که میخوایم بزنیم درست میشه. حالا این فرض در کجاست؟ بستگی به مبنامون داره، باید مبنامون رو در جای دیگه معلوم بکنیم. از الکلی، اون کلیه فی الذمه که دین ماست، دین ما ذمه، لا یتشخص للقرین، این تعین پیدا نمی کند برای صاحب المال، مالک المال، الا به قبض الحاکم. چجور اگر قرین خودش بود باید قبض میکرد تا تشخص پیدا میکرد؟ حالا حاکم ولی اوه یا نائب اوه، الذی هو، اون حاکمی که ولی القرین است. خب و امکانه خودمونم قبول داریم این مطلبی که داریم میگیم با ظاهر اولی ادله سازگاری نداره. و امکانه ظاهر الاخبار الوارده فی مجهول المالک مطلقا، کار به خصوص جایزت السلطان نداره. جایزت السلطان که خودش دلیل درستی پیدا نکرد، اما روایات عامه بحث مجهول المالک اسم حاکم نمیارن. تجی ثبوت الولایه للمدیون، خودش هم برود به مصرف برسونتش، به مصرف مقرر مثلا صدقه کافیه، لکن با توجیهی که ما کردیم احمد اینه که از کانال حاکم بگذره. هازا تمام الکلام فل فرع سابق. حالا سوالی داشت آقا بگید که به فرع بعدی
بحث رو بر رو حاکم بگید. از اون طرف یه حکم فقهی آورد که حاکم تو همه جا مثلا ولایت داری از طولیه. بعد
نه نگفت حاکم تو همه جا، حاکم تو این امور مالیه با قیودش.
ولی ما علی جا دیگه میتونیم اثبات کنیم که حاکم خب جانشین امامه، یعنی کار امام میتونه بکنه.
معلوم
حتی اول تو امور اسمیه.
نه این امور امور حسب موضوعات نه احکام. ما بلا همینجا داریم حاکم میتونه کار شارعه کنه، حاکم مأمور من قبل شارع که در بعضی از موضوعات تصرف کنه. بیه جایی میرسیم جلوتر یکی من در مورد این امور حسبه براتون صحبت میکنم. گاهی اوقات تصویر ما از ولیه در امور حسبه با ولیه مطلق فرق داره، اینو باید درست کنیم. تصوراً ها مطلب و ماشو باید درست کنیم. من میرسم یه جایی کم بیشتر در موردش صحبت. الان ببین حاکم این طوریه تصویرش فعلا، یه مأموریه من قبل شارع. ببین شارع اجازه نمیده کسی در حقوق خصوصی کسی دیگری دخالت کنه. شارع اجازه نمیده کسی در حقوق خصوصی کسی دیگری دخالت کنه. حالا و اینم جز امور خطیره است بشه شارع از فقهشیه بلد باشه میفهمه، خیلی حساس شارع توی قضیه. لذا حبت خردله نه مملوک احدنه و اگر کسی تصرف کرد درش حقی به ذمه‌اش میاد. حالا اینجا شارع اومده برای اینکه بعضی از مشکلاتی که پیش میان حل بشه اومده یه اختیار تصرف فی الجمله ای به یک نفر داده، اسمش چی شده؟ حاکم. الان هم همینطور داریم میگی؟
جان یکی دو تا سوال
یکیشه بپرس دوتا نه مهمتره مهمتره رو حالا بپرس.
از این مهمتره اینجا هست که بعد صفحه 100 و یشکل به زبان نسبی تعیین تصدق اومد و جمع گرفت تحقیر بین صدقه و دخل الحاکم.
خب
بعد اشکال میشه به زبان نسبی تعیین تصدق. خب ممکنه یک کسی بازم اشکال بگیر در اینجا که خود ادله‌ای که دخل الحاکم داره اون هم چیزان تعیینه، یعنی لسانش و لسان تعیینه.
ادله حاکم عام تعبیر کردم جلسه قبل،
یعنی
ناظر به مسئله جایزه تو سلطان نیستن
نباشه
خودم شده همین عام و خواسته
بلاخره.
این من بسید مثال زدم دیروز سیدون العزیز مباحثه نکنیم، مثال زدم خواهم برسیم به بحثمون. مثال زدم دیروز گفتم مثل اینکه کسی بگه اوفو بالعقود، اوفو بالعقود کلی در مورد همه عقوده، بعد یه دلیل خاصی بیاد در خصوص جعاله مطلبی بگه در مورد اجاره مطلبی بگه خلاف اوفو بالعقود، شما به اوفو بالعقود عمل میکنی یا به او دلیل خاص وارد فی مورده؟ خب به او دلیل خاص وارد فی مورده عمل میکنی. این شیخ میگه اینجا لعله کسی اینطور بگه، تازه ادله حاکم مثل اوفو بالعقود عام نیستن، عموم میگیره مطلقا، یعنی واقعا ممکنه احرام لا یحرز که او در مقام بیان حکمی برای ما نحن فی بوده. اینم که استثار دعوا که نداریم با کسی، شما بگو من استثار ابنه که ناظره، فقط باید خط کشی و فقهی اصولی صناعتیش درست باشه. شیخ میگه لا یهان از برای من همین. بفرما آقای سا دین مشهور
مال کسی یعنی چی؟
جانم
دین مشهور مال کسی
توضیح دادم گفتم ببینی تصویر شجور میشه یه مقدمی مطویه داره. فرض کنیم که یه جایزه میخوایم ما رو مرحنفیمون حرف بزنیم ها، یه جایزه تو سلطانی به یه کسی داده، او هم این رو اخذ کرد، حالا تلف فی یده و ما او رو ضامن دونستیم، یا اتلفه او یا نه تصرفی کرد که عینش رو از بین برد و مجاز به تصرف هم بود و ما او رو ضامن دونستیم. چرا میگم و ما او رو ضامن؟ چون ممکنه طبق هیچ کدوم از این فروض یا بعض از این فروض ما او رو ضامن ندونیم، بعد اون موقع اگه ضامن بدونیمش بعد اون دیگه صار فی ذمته دقت فرمودید؟ این میشه مقدمش. حالا بل بنا بر اینکه ما دین کلی این چنینی داشته باشیم تو ما نحنفی، اگر همه ورودیاشو مسدود کردیم، خب فرض میشه سالم انتفاع موضوع. اما به صورت قضیه حقیقیش که قابل بحثه که اگر ما لو قلنا به وجود دین فی الذمه فی مقامنا فما حکمه، شیخ میگه اونجا دیگه احبت اینه که پای حاکم بیاد وسط. چرا؟ به خاطر خصوصیت خاصه تشخص ما، تشخص ما فی الذمه که با قبض اتفاق میفته. خب
اینجا که گفته ثبوت و دلائل مدیون، یعنی که اگه صدر دادی به حاکم داد دیگه
شاره اونجا ببینید قاعده گفتم این که داریم میگیم در مورد مجهول المالک، چون در مورد خصوص جائزت السلطه کسی دلیل نداشتیم. منظور مجهول المالک مثلا لغته، تو لغته اونجایی که اجازه صدقه داده شده روایات به خود مکلف اجازه صدقه دادن، مشهور فقها هم ازش چی فهمیدن؟ که این یه مصرفیه که شارع ازداد خودت مصرف کنی، نگفته حاکم.
نه منظورم اینه که میگه ثبوت ولایت، یعنی اگر خودش صدقه بده اون وقت بهش رجوع کنه بازم
حکم بعدیه، او حکم بعدیه، رجوع بعدم بحث میکنیم. میدونید ببینید این حرفی که شیخ الان زد پای حاکم آورد وسط دیگه آخر آخره، شیخ گفت بابا من قبول دارم شارع گفته این حکم مال مکلف نیست، البینه تو علل مدعی، اما این بیان مورده، بیان مجرای حکمه، مجرای مصرفه، مجرای استفاده از حکمه، اما این مجرای استفاده چه شرایط دیگه ای داره برای استفادهش؟ اینو در مقام بیان نیست. بعد ادله دیگه میگه اینا کار حاکمه، مثل که بیاد دیگه مثلا ملاعنه کار زوجه اینه. خب میدونم کار زوجه اینه، اما کار زوجه تا حاکم طلب نکنه میشه ملاعنه اتفاق بیفته؟ نه. اگر کسی عدل همین این قصه رو ندید، آقا اینو بیان مصرف گفته، بیان مورد رو گفته، مجرا رو گفته و حاکم رو، ولم یقیده بالحاکم فلا یحتاج الی حاکم، بعد اون موقع راحت میگه کار مکلفه، صدقه مکلف، برو مصرف، برو به صدقه برسونش. الان تو عدل خمس هم اینطوره، یه کسانی مثل حضرت آیت الله العظمای سیستانی حفظه الله تعالی، ان شاء الله ابقاه الله تعالی، من که ندیدم استدلالاتشون رو، اما مشهور اینه که ایشون الزامی خب ندارن بر این که باید حتما خمس به دست مجتهد برسه، خود مکلف هم میتونه به مصرفش برسونه. ظاهر کلماتی که نقل میشه این است که استدلال کیفیت و استدلال، ظاهرش این است که ایشون میگه وقتی این دلیل مطلقه و گفته مکلف بره این کارو بکنه، یا گفته که آقا مصرف واقعی این وجه این است، ولم یقیده بالمجتهد، ولم یقیده بالحاکم، ولم یقیده، پس مطلقه فرضیه برو برسونش مصرف. یه کسی مثل اگه این نکته شیخو قبول کردیم به صورت کلی، کلی چرا؟ چون مترده، یعنی موارد متعدده فی الفقه که مطلقاً لکن فقها ازش چی فهمیدن؟ بیان مورد را، نه در مقام بیان این که الان لا یحتاج الا قیدن آخر. اگه کسی اینا قبول کرد بعد در مورد خمس هم همین رو میگی، در مورد لعانه هم همین رو میگی، به خلاف زهار. زهار نه، خود مکلف هم میتونن، مرد میتونه زهار کنه، اما لعان چی؟ باید تو مجلس باشه، باید حاکم باشه. بعد اینجا دخاف شهرت مؤثره، چون ما دیگه روایت نداریم که اینا رو به ما از کجا بفهمیم فلان دلیل در مقام بیان بود، فلان دلیل در مقام بیان نبود، فهم مشهور اینجا نافذ میشه. خب تمام شد، بریم فرع بعدی. آقا اینجا از اینجا به بعد بس مثل شرح لومه است. شرح لومه یادتونه هر پاراگراف یه فرعی بود، هر دیگه خیلی تفصیل نداشت. شیخ هم اینجا هر پاراگراف یه فرعی، استدلالاش هم شرح لومه ای میاره، سه تا قول و من جهته و من جهته تمام، هر کدوم دلیل یک خود، یکم سریع میخونیم که برسیم به جایی که دعوا داره. خب کجا رسیدیم آقا؟ فرع بعدی، فرع بعدی. آقا عنایت بفرمایید، آقا تا الان در مورد مجهول المالک صحبت میکردیم، حالا اگر یک مالک متعذر الوصول بود چی؟ معلوم بود اما متعذر رو تا حالا دعوامون سر حیثیت العلم و الجهل بود. حالا میتونیم همین بحث رو در مورد حیثیت القدره هم مطرح کنیم؟ لو قلنا به ان المالک معلومان به شخصهی، اما نحنو نتعذر من الوصول الی، برسیم بهش نمیتونیم. شیخ میگه ظاهر دلیل این است که در فقه دعوای جهل و علم که داریم میگیم، نه حیثیت العلم در مقابل حیثیت القدره برامون مدخلیت داره، اصول نیست، بحث احکام نیست، بحث این است که خود ندونیم کیه، خود نمیتونیم بریم تحلیلش بدیم، یعنی قدرت بر امتثال نداریم. پس سواء به این که بدانیم و نتوانیم یا ندانیم پس به طریق اولا نتوانیم تسلیمش کنیم، حکم ثابته. پس بحث ما لا یختص به مجهول المالک، معلوم المالک که متعذر الوصول هم مشمول همین حکم میشود. بخون ثم ان حکم تعذر الایصال الى المالک المعلوم تفصیلا، تعذر الایصال آخه نمیتونیم ایشه او بهش برسونیم، که المالک المعلوم تفصیلا میدونیم چی حکم جهالت المالک. ملاک دادم براتون و دلیلشو گفتم از بیرونها، چون بحثنا هنا فی الجهالت والعلم من حیثیت القدرت علی الامتثال. اگرم بحث علم و جهل داریم، چون تا ندانیم توان ایصال مال را به او نداریم، خب حالا بدانیم هم اما توان نداشته باشیم، بازم همین حکم رو جانم هر چی اونجا گفتیم اینجا میاد، چرا یه استخیل میشه، هر چی گفتیم چرا میگیم ملاکش واحده، اطواف و بالبیت صلات و دیگه هر چی گفتی بردار بیا، میگیم ملاک ها قدرت بر امتصاله،
لحظ نمیاد اینجا زگه حفظش بکنه
ملاک یک جواب داد گفت که یه استخیل، گفتم بله هر چی اونجا گفتیم، داریم میگیم ملاک اونجا علم و جلی، ملاک اونجا قدرت بر انجام تکلیفه، قدرت بر امتثال، قدرت بر ایصال المال الی المالکه. حالا که ایشو سوا اون به این که بدانیم کیست و نتوانیم تسلیم کنیم و نتوانیم خارج فرض نیم، یا ندانیم کیست و به طریق اولا نتوانیم، الحکم واحدون حکم جهالت المالک و تردد المالک بین غیر محصورین، که حکم چیست؟ فی التصدق. حالا صدقه استقلالا خودمون صدقه بدین یا به اذن حاکم، دعوای گذشته همش اینجا میاد دیگه، یه حرف جدیدی نیست که مصرح به جماعتون، یه حرفم از فقط خودم نبود، آقا میخوایم احراز کنیم که ملاک حکم قبل قدرت بر ایصاله، لذا خب این دلیل که نداشتیم، لعنه که تو روایات نبود که تعلیل باشد، یو عمم و یو خصص، پر کجا فهمید؟ این مشهورم همینه فهمیدنه، به استعانت مشهور من اینه میگم که مصدر بی جماعتون من هم المحقق، نه خمج محققا جماعتون مشهوره من هم المحقق فی الشرایع و غیر محقق، علامه هم همین رو گفته. اما این فر مال متأخرین ها، قبل علامه قبل محقق حالت سابقه نداره، این فر از علامه محقق به این ور ما عبارت داریم برش.
ترددی بین
قیم مسئولین قبلا منطقه این میگه مثلا نه شرحش بود که حکم و جهالت المالک، یک دو تردد المالک بینه غیر محصولی مثلا
نکرده بگه محصول باشه،
داریم میگیم ملاکش واحد، میگیم قدرت بر ایصال وقتی نداریم همش یکسانه. خب بریم فرع بعدی، آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم مستحق صدقه جیز فقیر. حالا در کتاب صدقات تفکیک کردیم، صدقه واجبه به هاشمی نمیرسه، صدقه غیر واجبه مندوب و هاشمی میرسه. حالا اینجا چی؟ ببینید اینجا ما این صدقه مون صدقه دوزیسته، یکه به شیوری یکه به شیوری، ایه طرف مندوبه. یعنی چی مندوبه؟ یعنی اگه مالک پیدا بش میشد و این مال دستش بود، واجب نبود این رو صدقه بده، درست شد؟ و الان این صدقه ای که برای مالک حساب می شود یه صدقه مستحبیست برای مالک. حالا خایت الاما نقش وکیلشه داری، نقش میانجی رو داری، و الا این صدقه اصالتا مالکیه، مالک بر مالکم که واجب نیست، ما وکیلشی، ما که دخالتی نه. چرا میگیم ما وکیلشی؟ او طرف صدقه الان اعطاش واجب شد، شارع دستور داد ما این صدقه را اعطا کنیم. خب اونا جواب میدن میگن شارع به تو واسطه دستور داد صدقه را اعطا کنیم، اما از صدقه لمن برای کیه؟ مالک، نسبت به مالک هم واجب نیست. ما جواب میدیم، میگیم اما اومدیم و مالک پیدا نشد، اون موقعی صدقه مالکیه؟ اومدیم و مالک پیدا شد و به صدقه راضی نشد. اینا فروضی داره مسئله، هیچ کدومش مسلم و اتفاقی و علا جمعی المسالک نیست. پس این صدقه جزو صدقات مندوبه به ذاتی که للهاشمی جایز است نیست. درست آقا؟ بخونیم عبارت، هنو جای تحقیق داره ما کوتاه شیخ برگزار میکنه. ثم ان مستحق هذه الصدقه هو الفقير. چرا فقیر؟ آقا چرا کسی دیگه ای نباشه؟ یادتون میاد سر مجرای خمس دعوا شد، فقیر کیه؟ مسکین کیه؟ ابن السبیل کیه؟ میگیم اینجا نه فقیر، لانه المتبادر من اطلاق الامر بالتصدق، صدقات مجراشون فقراء. خب حالا و فی جواز اعطاء الصدقه للهاشمی، حالا صدقه رو به هاشمی میشه داد؟ قولان هاشمی اسمش هاشمی نیست ها، یعنی منظور بله قولا دو قول است. من آقا وجه جواز جایز میشه با هاشمی داد، من انها صدقتون مندوبه علی المالک. آقا صدقه لمن؟ للمالک. خب واجبه علی المالک؟ نه، پس مستحبه. حواسمون هم هست و این وجب التصدق علی کی؟ واسطه آخذ، آخذ جایزه، من واسطه وجب علی من از صدقتو بیده ای کسی که صدقه دستشه، الا انه او نائبان کلکی بلسی باسط هست. حکم وجوب مال اینه، حکم وجوب ببین آقا دقت کنید تفکیکو، حکم وجوب مال منه که صدقه مال من نیست. پس این وجوب مقارن مسئله صدقه است، ربطی به خود مسئله صدقه نداره. پس صدقه مستحب ذاته. این استدلال برای این آه کسی که میخواد قائل به جواز اعطاء به هاشمی بشه. حالا و من کسی که میخواد قائل به عدم جواز بشه، و من ان الصدقه مالون، کار ندارم بر تو باشه، اصلا حیث وکیل رو بذار کنار، خود این مال تعین صرفه به حکم شارع فل تصدق، شارع گفته باید این بره تو کانال صدقه، لا به امر المالک. اینطور نمونده که مالک دوست داشته صدقه مستحبی بده، مال شارع دست داره این مال بره تو اون کانال صدقه. اگه مالک خودش صدقه میداد به اختیار خودش حتی تکون مندوبه، بعد میشد مستحب. شارع گفته این مال بره تو این کانال. نه یه چیز که معید دیگه بیا، انکه اون از صدقه من المالک خیر و معلومه، که گفته این صدقه از مالکه. فردا مالک اومد ردش کرد، گو آقا ما صدقه نمیخوام. یادت روایت حفظ چی گفت؟ گو اجرش مال تو، پولشو برگردون بش. فلعلها نه اون موقع به خودم برگرده، جمله به خودم برگرده، به خودم منم که شاره بیم دستور داد برو صدقه بده. همین اگه به من برگرده، من که دستور شاره عمل کردم. فلعلها فلعل این صدقه ممن تجبه علی، از اون کسی باشد که صدقه دادن الان برش واجب شد. بالاخره همه حرفا رو برای چی زدیم؟ آقای کلمی لا یحرز که این صدقه از اون صدقه هایی که مجوز داره به هاشمی برسه، همین که لا یحرز برای من کافی. اونی که میخواد اثبات جواز اعطا کنه باید دلیل متقن بیاره، فهم نه منی که میخوام نفیش کنه. تمام شد آقا، بریم فرع بعدی. فلعل الصدقه ممن تجب الصدقه علی، صدقه واجب است بر او. کی؟ من، من واسطه که شارع دستور داد برو این مال رو،
ممن تجب علی واسطه،
واسطه واسطه آخر آخذ جایزه.
منظورش این نیست که یا از مادر که
نه همین
مادر که نمیاد که پس داده قطعا، یا ما از چیزه که
نه همینی که گفتم، نه بالا گفتیم وجبه بر من واسطه، حالا میگم خود صدقه شد مال خودم، شارع به من دستور داد صدقه رو بده، دیگه چی میگی؟ لا یحرز. بریم فرع بعدی آقا. نه فرع بعدی، فرع بعدی.
عجب وقتی اصلا اگر دست باشه
چیه؟
امروز
چهارشنبه
باید جایز باشه.
که چی؟
صدقه
برام شد. ها صدقه برام، بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم و اما الیتیم فلا تقهر. بگو آقا
نمیدم.
خب
اگه مثلا فردانو مبین مسئله اگه طرف نزد بکنه که من صدقه میدم، باعث میشه که دیگه دیدتون بهش به سیدی
چی شد؟
مثلا من نظم میکنم
به این میتونم یه فرع دیگه ایم مگه من اینجا نشستم پاسخ مثال شهری آقا بذار نه هیچی نگو هیچی نگو بعد شروعش کردی بلش کن بریم فرع بعدی بسم الله الرحمن الرحیم. واو ایلایی چه فرع بزرگیه، دعوا داره اگه بخواییم تحقیقش کنیم کمر شکن تحقیق این فر و شبیه این فر میمونه انشاءالله تو بعد از تنبیهات و معاتات میریم تو تحقیق مسئله زمان اونجا در مورد این صحبت میکنیم. یه جمله کلی بگم بعد وارد این فر بشیم. رفقای عزیز بزرگواران، مسئله زمان در فقه، مسئله زمان در فقه جز اون مسائلیه که بهتر از این که کتابش بخونی تا بفهمیش اینه که به صورت قاعده فقهی باید بخونیش تا بفهمیش. چرا؟ چون زمان در فقه مثبتات و مسقطات متعددی داره، مثبتات و مسقطات متعددی داره. مثلا علی ید ما اخذت حتی تعدی، یکی از مثبتات زمان. دیگه از مثبتات من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اینم یکی از مثبتات زمانه. قصب یکی از مثبتات زمانه. زمان مثبتات متعددی داره. حالا وقتی اینطور شد یه فقیه اگه بخواد با صناعت وارد بحث بشه میگه اول ببینیم فی مسئلتنا هنا، در دیگه مسئله فقهی شده اینجا خودش یه مثبت تعبدی داره یا نداره. ببین مثلا شما وارد کتاب القصد میشی، آقا اگه کسی ابهام داره صاف ازم سوال کنه، هر چی میگم هر جو گیره سوال کنه، نه سوال توضیح خطیه نفهمیدم من تکرار پلیز ریپیت من برمیگردم تکرار میکنه اینطوری. گفت که آقا رفتیم تو کتاب القصد، اگر فقها گفتن القصد و علت الزمان، القصد و مثبت الزمان، دیگه نوکر من اطلف نیستیم. نمیگیم اگر مال تلف بشود یا تلف نشود نوکر علیت نیستیم، میگیم خود قصد مثبته زمان. حالا اگر قصد مثبت زمان نبود اونجا برای اینکه ید قاسب زمانی بشه باید میگفتیم علیت مؤاخذت. پس مثبتات باید ببینیم واردی مسئله میشیم آیا شارع خود برای همونجا یه مثبت تعبدی جدیدی داره یا نه. اگه نداشت بعد باید سر مثبتات عمومی بحث کنیم. مثل چی؟ مثل من اطلافه، مثل چی؟ مثل علالیت. تو وقتی کتاب الزمان میخونی کتاب الزمان فقط یکی از مثبتات زمان رو بحث میکنه، اونم مثبت عقدیش رو. اما وقتی قاعده فقهی میخونیم میگیم مسئله تو زمان، قاعده تو زمان، بعد میگیم لزمانه مثبتات و مثبتات، الفصل الاول مثبت اول، الفصل الثانی، الفصل الثالث، احاطه پیدا میکنیم به کل فقه، به کل مثبتاتش. بعد تا حالا کمتر کسی هم تمام مثبتات زمان رو یه جا جمع کرده و نوشته، کمتر کسی. حتی شما کتاب قواعد فقهیه حضرت آقای بوجودی اعلی الله مقام و شهر داماد عاشق محمد حسین اصفهانی کمپانی رحمت الله علیه بری نگاه کنی باز همین مثبتا جمع نشده. بعضی چیزایی طورن قاعده فقهی خوندنش بهتره فرع فقهی خوندنشه که بتونید با توجه به اینکه میخوای قاعده فقه بحث کنی بری کل موارد شو استیفا کنی جمع کنی. جانم حالا بحثی داره چرا؟ انشاءالله من فقط یه تیزر یه پیش درآمدی براتون گفتم. شما آقا وقتی تلویزیون یه تیزر پخش میکنه بهش نمیگیم بقیه شو بگو، بهش همه یه تیکر الحمدلله و فهمیدیم چه خبره توی فیلمه تا برید انشاءالله ببینیدش فیلمش کامل انشاءالله سر جاش انشاءالله. خب حالا اینو گفتم حواستون جمع شد، حالا بریم سراغ فرعمون، بریم سراغ فرعمون. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یادتون میاد تو لغته بحث شما داشتیم باز دقیقا لغته به مجرد التقاط زمان میاد یا قول بود درست شد؟ به مجرد اخذ مالکانه میاد این هم یه قول میاد، به مجرد ظهور مالک میاد این هم یه قول میاد، به مجرد ظهور مالک به علاوه
طلب میاد که حالا در اینجا میشه در منحرفی میشه رد صدقه، مالش بیاد که آقا من صدقه قبول نداره، مثبت طلبش الان چی میشه؟ رد صدقه. این هم یه قول بود، درست شد آقا؟ بعد یه فرض، بعد مقابل این، حالا علا قولی که زمان آمد، یه سوال دیگه پیش میومد، زمان از کی اومد؟ زمان از لحظه التقاط آمد، شما اینجا بگو از لحظه اخذ از سلطان جائر اومد، یا زمان از لحظه تصرف آمد، اونجا میگفتیم اینجا میشه از لحظه تصدق، ها؟ مفهوم آقا؟ دارم تنظیر میکنم، یا بگیم از لحظه ظهور مالک آمد، یا بگیم از لحظه طلب مالک آمد، که در اینجا چی میشه؟ لحظه که مالک بیاد بگه و من صدقه صدقه قبول ندارم، که بعد یه فرع دیگه دوباره پیش میومد که دیگه فرع سوم شیخ دو پله رو اومده جلو، بحث رو تو دو مرحله و مرحله سه شیخ دیگه بحث نکرد، اونجا بحث میکردیم، میگفتیم حالا طلب علن مالک فوریه یا نه، یعنی اول از بنت الاقداره یا نه. شیخ الان میخواد وارد این بحث بشه براتون، حالا یه دو صفحه میخواییم داره بحث کنیم با هم، یه صفحه یه صفحه رو بیداریم. خب حالا آقا با این نگاه بیار، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینجا زمان چجور ثابت میشه؟ اصلا زمان داریم یا نداریم؟ از کلیت ماجرا شروع کنیم، اگر زمان داشتیم وارد فروض میشیم. شیخ میگه آقا سه قول وجود داره، دقت کنیم، سه قول وجود داره. قول اول زامن است، زامن است، لذا مالک اومد گفت صدقه رو قبول ندارم، تو باید پولشو برگردونی. دلیل آقا تو به صدقه دادنش مالک مال رو تلف کردی، دیگه مالک خونه میتونه بری یه فقیر بگیره بگه اموالمو برگردون، شارک یه اجازه رو بهش نداده، پس که الان مصداق تلفه. حالا از تلف به اختیارت بود دیگه، به قدرت تو بود دیگه، پس اتلفه، من اتلفه مال قیفه و له زامن، پس تو زامن. بیه قول دوم، قول دوم، نه خیر اصلا زامن نیست، اصلا زامن نیست. چرا زامن نیست؟ چرا زامن نیست؟ چند تا معید داره، همه رو هم میشن دلیل، همه رو هم میشن دلیل. صدقه، صدقه، صدقه جز به اسباب لازمه شرعیه، لذا وقتی صدقه داری دیگه نمیتونی بری برشه، جائز نیست، مثل هبه نیست، صدقه جز به اسباب لازمه است. خب از صدقه تو وقعت علا ماهی علیها، صدقه وقتی واقع شد همونطوری که هست میشه دیگه، هم از اون شکل عوض نمیشه. خب تو صدقه دادی به نیت کی؟ مالک. صدقه دادی به نیت کی؟ مالک. صدقه که عوض نمیشه، مال مالکه. در حالی که حالا مقابلش بگو آقا، مقابلش بگو، اگر قراره که مالک راضیه به صدقه نشود، لازمش چیه؟ مالکش. تو پولش برگردونی، صدقه برگرده به سمت تو، نه بر نمیگرده، برگشته به سمت تو نداره. صدقه لازمه علی ماهی علیها، هر طور
بوده
میگه او حکم شرعی و تعبدی و فی مورده، اون هم موردش به منزلت لقطه است، الزاماً محل ما نحن فی ما نیست. تمام شد. خب قول سوم، یه دقیقه، قول سوم، قول سوم، آها بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا اول کار بیاییم جائزت و سلطان میخواییم اخذ کنیم، از روز اول اول اخذ یه تفکیکی براتون کردیم، قبل العلم بعد العلم، بعد العلم اخذ کردیم، قبل العلم اخذ کردیم، اگه بعد العلم اخذ کردیم و حین الاس اخذ قصد الحفظ لل، اصلا یدمون ید زمانی نبوده که بر الان بخواد زمانی به ذممون بیاد، یعید زمانی نبوده، شارع هم مجوز داد که ما این رو صدقه بدیم. پس نه من اخذم زمانی بوده، نه صدقه دادنم به اذن خودم بوده. پس لا اقل من الشک در این که زمان میاد نه استصحاب میکنیم عدم زمان، چون روز عقص که زمانی وجود نداشت، یدش غیر زمانی بود، یدش امانی بود. درست آقا؟ الان هم شک میکنیم استصحاب میکنیم عدم زمان را. شیخ به اینجا که میرسه میگه خب باید یه مسئله تحقیق کنیم، آیا اذن الشارع فی الصدقه یلازم نفی از زمان؟ اذن الشارع فی الصدقه درسته یادت از زمانی نیست. آقا دقت کن، دقت کن، این ما تمسکمون برای اثبات زمان به علیت نبود، تمسکمون به چی بود؟ به کدوم مثبت بود؟ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. تمسکمون به این بود. آقا داره چی به ما میگه؟ میگه آقا خب این که روز اول که گرفتش یعنی زمانی نبود، پس زمانی وجود نداشت. الان که صدقه داد شککنا زمانی آمد یا نه؟ مستدل میگه نه زمان آمد. میگیم چرا؟ میگه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب که مقدمه اولش اجنبی از بحثه، مقدمه دومش رو باید مشخص کنیم تکلیف شده. درست شد؟ مستدل میگفت اینجا من اتلاف مال الغیب، این میگفت من که روز اول که بادست خودم نگرفتمش، که برای حفظ گرفتمش، بعدش هم الان که صدقه دادم معذور من قبل شارع بودم، نه معذور، مأمور من قبل شارع بودم، به امر شارع عمل کردم که صدقه دادم، تا باید کبابم بشم اینجا. اذن الشارع فی الصدقه اذن الشارع فی الاتلاف یلازمو نفی از زمان، دیگه زمانی وجود نداره. شیخ میخوای این سوالیه، این انصافا سوال قشنگ و پروپیمون و توپولیه، بعد به راحتی نمیشه ازش گذشت. آیا اذن الشارع فی الاتلاف یلازمو نفی از زمان ام لا؟ ها شیخ میگه بریم سراغ برادر دقلوی بحثمون، خود لغته. آیا در لغته در جایی که اذن الشارع فی الصدقه داری این ملازمه با نفی زمانه؟
نه،
فقها ها خیلی ها گفتن اونجا اذن الشارع فی الصدقه داری باقید اگر مالک اومد شاهدش روایت حفص که به منزلت لغته رو گفته. پس اولا خود لغته، ثانیا روایت حفص تو ودعی که به منزلت لغته است، و روایات دیگه وقتی همه رو نگاه میکنیم یه ملاک کلی ازش به دست میاد. نمیخوایم از روایات لغت تمثیل کنیم قیاس فقهی بسازیم، چون اینجا لغت نیست، فرقمون اینه که این لغت نیست. نمیخوایم از روایات حفص برای اینجا دلیل بتراشیم، چون روایات حفص هم مال بدعی بوده، فرقمون اینه که مال اینجا نیست. قبول، اما مجموع روایات متعدده یه ملاک به دست میاد، یه ملاک به دست میاد. این که شارع اذن به صدقه بدهد ساکت هست از اینکه زمان دارد یا ندارد. فی بعض موارد یا لازم و نفی از زمان، و فی بعض موارد اخر زمان با دلیل دیگری اثبات می شود. دلیلی که اطلاق داشته باشد، یعنی مولا در دوام بیان باشد، یک، و امر به تصدق، دو، و مع کونه فی مقام البیان نفی زمان کند، نداریم. بلکه روایت فحص با اینکه در مقام بیان بود امر به صدقه هم کرد، اثبات زمان هم کرد. پس این نشون میده پیش مولای شرعی من ملازمه ای بین اجازه صدقه و نفی زمان وجود نداره، سکوته. یه جایی ملازمه داره، یه جایی نظر تابع دلیلی. خب حالا که اینطور شد، دلیل آخر موجود فی المقام، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. دلیل آخری داره اینجا که زمان اثبات کنه. همینقدر رو عبارت بخونم. آقا سوال داشتی شما، عبارت خوندم سوالت جواب میده، عبارت چه فقط بخونم جواب میده. ثم ان فی الزمانه سه تا قول شد، ها سه تا قول. ان فی الزمانه لو ظهر المالک ولم يرضى بالتصدق، زمان جایی که مالک ظاهر بشود و صدقه و راضی به صدقه نشود. تو رو خدا عبارت ببینید آقا، عبارت پیش من نیست، عبارت تو کتابه دیگه. یک، فرض اول فی الزمان. قول دو، و فی عدم الزمان مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه یدش للحفظ باشد روز اول اخذ، چه مالکانه باشد. قول سوم، نه عدم الزمان به شرط عدم ترتب ید الزمان. کجا ید زمانیه کجا ید غیر زمانی؟ اگر روز اول اخذت به نیت الحفظ للمالک باشد ید میشه غیر زمانی، اگر ید تصرف مالکانه باشد یدت زمانیه. کل ای که ای تقسیم مبتری بر تقسیم اول مسئله ثالثه. اول مسئله ثالث تقسیم اون چی بود؟ علم دارد یا علم ندارد؟ کجا ید زمان کجا؟ کما اذا اخذه من الغاصب حسبتا ید زمانی نیست، لا به قصد تملک ید زمانی. خب چی شد آقا ستا؟ خب زمان دارد مطلقا، زمان ندارد مطلقا. زمان ندارد اگر یدش ید ودعی باشد، ید امانی باشد.
کما اذا اخذ من الغاصب حسبتا
نیست، حسبتا یعنی برا مالک، حسبه یعنی نفع، حسبه تو لغت یعنی قصد قربت، یعنی کار خوب خواسته بکنه. کار خوب چیه؟ من چون علم داشتم که این مالکی داره، روزی که قاصد بهم دادش به نیت الحفظ للمالک گرفتمش از قاصد. همون حرفی که اول مسئله زدیم اینجا دیگه یدش ید زمانی نیست. وجوه هم ستا قوله. حالا قول دلیل اول، این دلیل برای عدم الزمان مطلق، برای قول دومه. این دلیل دلیل برای قول دوم عدم الزمان مطلق. چرا؟ من اصالت براءت ذمه المتصدق. آقا این ذمه متصدق امر به زمان عمل کرده، شک که در تکلیف زائد داریم، آیا زمان اومد گردش برای اجاری میکنه؟
خب در احکام وضعی هم مرادی
شده میدونم، باید تحقیق کنیم
از شروع
بنا بگه الله قبول کرده. اصول که نمیخونیم اینجا، از اینجا میفهمیم که ای آقا براعت اینجا جاری میدونسته.
نه اینجا در خود زمان داره براعت جاری میدونسته، یا در اثر
در خود زمان، خود زمان، خود 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 زمان، خود 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 زمان. دیگه و اصالت لزوم صدقه نمیخوام الان برم توی بحثا، هی دارم خودم میگیرم. بعد من چرا سری میخونم که یادم بره چه بحث علمی بود. اصالت قول دوم، دلیل قول دوم، اصالت لزوم صدقه. قول دوم چی بود؟ به معنا عدم انقلابها. صدقه عوض نمیشد عن الوجه الذی وقعت. علی صدقه رو به نیت مالک دادی دیگه هنوز به نیت مالکه، عوض نمیشه. لازمش چیه؟ از لازمش ما میخوایم استفاده کنیم و نه از خودش. در حالی که اگر قرار بود مالک راضی به صدقه نباشد ما ضامن باشیم، یعنی پول را به مالک بدهیم و صدقه انقلبت بیاد به سمت ما، در حالی که لا ینقلب عما هو علیه. خب دیگه چی؟ دلیل عموم زمان، زمان داره
زمان بود دیگه.
نه نه نه، این دلیل قول سومه. این دلیل قول سومه میتونه باشه، میتونه دلیل قول دومه، دلیل قول دومه باشه، دلیل قول سومه میتونه باشه. به چه تقریری؟ به چه هر دوتاش هم میتونه. به چه تقریری میتونه دلیل قول سوم باشه؟ اینو بگید آقا. وقتی شما به نیت مالک دادی، به نیت مالک صدقه دادی، اینم که لایق قلب عن ماهیه علیها، پس این دیگه به نیت المالک باقی میماند. خب تمام شد. دلیل بعدی برای اصل زمان و من عموم زمان من اطلف. آقا جالبه، مستدل به زمان مثبتش من اطلف، نه علیت. قائل به دلیل، قائل به قول قبل، میخواست از عموم علیت خارج بشه، اما نتونسته بود هنوز از عموم من اطلف خارج بشه. لذا اینجا باید بگیم نه، عموم من اطلب هم این را شامل نمیشود. چرا؟ چون اذن الشارع به صدقه یلازمو نفی از زمان. این اطلاق به مجوز شرعیه، لذا از تحت من اطلبی که زمان بیاورد خارج است. برای اینکه این اشکال دفع بشه، این دلیل اصل قصه قول سومه. ها شیخ میگه ولا ينافيه، جوابش میدی دخل مقدری میگه تا شیخ ولا ينافيه، منافات ندارد با این عموم زمان اذن الشارع بالاتلاف. چرا؟ لاحتمال ان الشارعه اذن فی تصدق علی هذا الوجه، شارع اذن به صدقه به این شکل دادن. آقا میخواد اشباه و نظائر جمع کنه، فقط که اذن شارعه فی تصدق به لغتت المعنی، لغته که المضمونت بلا خلافه، اما شارع اذن به صدقه هم داره. دیگه چی؟ و به ما استودع من الغاصب، ای به ما استودعه روایت کی؟ حفص. حفص اودعه الغاصب اودعه اللص، یادتونه؟ چرا اینو جدای از لغت اوورد؟ چون او به منزلت لغت بود، نه خوده لغته. من اون موقع یه نکته کوچولو وسطش گفتم رد شدم ها، یادتونه؟ گفتم ممکنه کسی که این تعبیر به منزلت لغته پیش علماه که به منزل غیر خودشه، اما به معنای لغوی به منزل قید احترازی نباشه. حالا چی بود گذشت بلش کن. خب بالاخره برگردیم، ولیس هنا امران مطلقان به تصدق، یه امری داشته باشی بگی صدقه در مقام بیان باشه، ولم یقیده به زمان، بعد ازش نتیجه بگیریم در مقام بیان بود ذکر زمان نکرد پس زمان را نمیخواهد، بگه نداری که ساکتون عن ذکر زمان حتی یستظهر من، از این امر مطلق باید مطلق بشه، باید در مقام بیان باشه و ذکر زمان نکنه، حتی یستظهر من عدم الزمان مع سکوت عن الزمان. میگه لیسه امرون این شکلی، ما این شکلی داره امره، بلکه برعکسش دیدیم که امر داریم، شارع امر به زمان به صدقه کرده، امر به زمان هم کرده مثل روایت حفص. تمام؟ خب حالا شیخ همین وجه و لا یونافی هر میخواد رد کنه، چجور رد کنه آقا؟
اینه که زمان ثابت میکنه، اینکه باید بریم مال از اون طرف دیگه،
اونایی که زمان ثابت میکنه. بله 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 لازم بشه
یاد ما بریم از این صدقه دادیم،
نه صدقه به دادیمون نمیتونیم بگیریم، حالا بعدا میگیم چه از این استفاده کنیم، این مسلمه. خب آقا تا الان چی شد؟ تا الان چی شد آقا؟ ببین پله ها رو بیم با هم، پله ها رو با هم بیاریم گام به گام. گام یک، من از لب صادق است، مصداق تلف چی الان؟
صدق.
پس آخذ که رفت صدقه داد اطلف المال فهو زامن. خب پله دو، از طرف آخذ، آخذ میگه بابا ید من زمان نداشت، دیگه شار دار دادخواستش میگه شار اذن به صدقه، یعنی اذن به اطلاق، نه بود اذن، بگو امر به صدقه، امر به اطلاق کرد تا من پاسوز شارع بشم، آدم شارع به امر به صدقه کرده و حالا من برم عجیب هم بدن، پس نفی زمان. پله سه، شما گفتید نه امر به صدقه دو حالت داره، می تواند یتلوه الزمان، زمانی پشتش بیاد، می شهن لا یتلوه الزمان، هر دو داشت دلیل میخواد، هر دو داشت دلیل میخواد، دلیل این اطلاق، اگر شما دلیل مطلق پیدا کردیم یه بشه بخور، دلیل این روایات لغته و حفص و روایاتی که توی این مقام داریم، درست آقا؟ خب پس تا اینجا چه نتیجه گرفتیم؟
زمان
هست. پس خلاصه مقدمه سری شد که زمان هست، دوباره زمان برگشت، اونم زمان بود. حالا پله چهار، این چهار میخواد رفیق دو بشه، سه و یک هم با هم بوده، سه و یک میگفتن زمان هست، دو میگفت زمان، حالا چهار میخواد به نفع سه بیه، به نفع دو بیه. چهار میگه آقا من کار به علیت ندارم، یه ده بلش کن. موضوع دعواتون چی بود؟ مدعی میخواست از چی استفاده کنه؟ من اطلف، یعنی مثبت زمان اینجا من اطلف، درستی یا نه؟ یه جمله بگم شهری مخط نکنید، مستدل میگه، میگه آقا من اطلف اونجا جاری مقدم اطلف مثبت کیه؟ من اطلف. من اطلف اینجا جاری؟ جاری؟ نیست. مثبت به نام من اطلف در اینجا جاری نیست. خب مدلی میگه من اطلف یه خصوصیتی داره، او خصوصیت اینجا نیستش. خصوصیت چیه؟ علت تامه زمان اطلاف هست. این ملاک من اطلفه. ما نحنفی چه شکلیه؟ بین ما
نمرزایی
که در ما نحنفی علت زمان دو چیزه، دو چیزه، یکی اطلاف، یکی عدم رضایت مالک. اونم نه عدم رضایت، آقا مقدمات گفتم بیاید ظاهر بشود و طلب هم بکند تو ما بگیم رضایت به صدقه نداره. پس اینجا موضوع زمان دو جزئیه. تو اگه من اطلاق میخواست جاری بشه موضوع زمان یه جزئی بوده، پس من اطلاق جاری تو رو خدا هم قلط نکنید. اگه نمیفهمید اجا آقا پلیز ریپیت، من برمیگردم. درست شد؟ چیه؟ تکرار کنم؟ خب اول دون بگو که ریپیت با آی می نویسنش یا ای ای؟ خب درست شد آقا؟ دوباره من شما پلی چاک دارم بیام مدعی یا شما میخواستی اکشه بسید دارم بس پتاز زمان استفاده کنی اینجا من اطلف. من اطلف چیه؟ علت تامه زمان اطلاف. خب اما در ماه نحنفی علت تامه اطلاف نیست، دو جزئیه. پس من اطلف جاری نیست. خب شیخ هم میگه خب حالا پله بعدی جواب بدی. یلاحظ علیه، یلاحظ علیه که چی؟ که چی؟ چرا اینطور تحلیلش کردی؟ چرا اینطور چه تحلیلی بود؟ شما عدم رضایت رو بردی جزء موضوع قرار دادی، عدم رضایت رو بیار جزء متمم اصلا نگو عدم رضایت، بگو رضایت و بگو رضایت رافعه. تو چرا عدم رضایت رو جزء موضوع میذاری؟ بگو اطلاف. اینطوری بگو تحلیل مسئله یه شکل دیگه، چشمها را باید چه جور دیگر باید دید مسئله را چجور؟ بگو اطلاق زمان آورد که دیگه اون موقع علت تامم درست در بیاد. بگو رضایت رافعه. اچه با خوشا بخشید، ببخش با هم دیگه، خدا پدر مادام خودش داره میگه من بخشیده. رضایت رافعه. بعد شیخ میگه فتح امر که چی؟ اگه ما دعوا شد متعدد معنا کردم فتح امر، من نه داستان براتون میگم، فتح امر تو مسیر داستانم براتون معنا میکنه. فتح امر که این حرفا برای لغته پردلیل خوبه. تو لغته پردلیل که مسئله رضایت مالک دلیل داره، دلیل روایی و دلیل لفظی داره، خوبه که ما بر اساس ظاهر دلیل بفهمیم که ظاهر دلیل میخواد رضایت رو جزء موضوع قرار بده یا میخواد خارج موضوع رافع. اینو ما از کجا بفهمیم؟ استفسار خوریز ما ایم و نوکر دلیل شرعی، باید لسان دلیل رو فهمیم. تو اونجا خوبه یه حرفا، اون که دلیل داره ما نکنه، اما در اینجا بنده خدا بی دلیله مسئله جائزة السلطان، بنده خدا از آفریقای جنوبی اومده، کنیا اومده، یه اصلا هیچ قضایی بهش نرسیده، نه روایتی نه آیهی داریم و اشباق و نظائر درستش میکنیم. انا لنا به اثبات ذلک، نه بالایی به ذرس قاطع قابله اثباته نه پایینی. چرا؟ چون ما دنبال استحسان خونیستیم، دنبال استظهاریم، استظهار متن میخواد. ما اینجا متنی نداریم. به نظر من فتعمل اینه. بخونم هم یه تیکر کوتاه آقا. بخون اشکال نداره. ولاکه یه رو گذشته. لاکه یو ضعف هذا الوجه ولتون کردم میرید تا شنبه دوباره از اول گیم اوور میشه. من از اول اینا رو بگم. یو ضعف هذا الوجه. خب اشکال کنیم. چیه؟
میگن
برای خودتون میگن دست شما درد نکنه. ان ظاهرا دلیل الاطلاق بله شما ان ظاهرا دلیل الاطلاق بله خیلی دیگه من گفتم گیم اوور آقا هم تو فضای گیم نت جوابش بده کون ان ظاهرا دلیل الاطلاق بله من رو اهل کانتر اینا هم هستی ان ظاهرا دلیل الاطلاق کونها علتا تامتا لزمان ملاک از دلیل من اطلاف مثبت میفهمیم که مثبت ما در جاییست که علت تامه اطلاف باشه و لیسه کذالک ما نحنفی اما در ما نحنفی علت تامه زمان اطلاف نیست و ایجاب الاطلاف لزمان اونم مراعا به عدم اجازت المالک که موضوعش داره یه جزء دومی پیدا میکنه یحتاج و الى دلیل آخر. چقدر جمله قشنگه آقا. اگه میخوای تو ما عبارت اخرى اگه میخوای تو ما نحن و فی زمان داشته باشی بعد یه مثبت زمان دیگری رو برای خودت پیدا بکنی که اون مثبت زمان بگه اطلاف به علاوه عدم رضایت المالک زمان آور است. مراعا به عدم رضایت المالک اون موقع اطلاف زمان میاد، یعنی زمانی که متوقف بر عدم رضایت مالکه این یحتاج الی دلیل آخر. زمان در اینجا دلیل میخواد، دوباره یه مثبت دیگه ای میخواد.
آقا یحتاج
موضوع بگو. موضوع اطلاف میخواد زمان بیاره.
مانحنفی زمانی زمان وقتی میاد که اطلاف به علاوه چی باشه؟
اطلاف علت ایجاب اضافه به فاعل شد.
ایجاب
کند زمان را چه چیزی؟ اطلاف. اما فقط اطلاف موضوعه؟
نه.
مراعبه؟
عدم اجازه
مال. این یحتاج الى دلیل آخر. زمان تو این مقام خودش یه مثبتی میخواد، این یه دلیلی میخواد برای زمان. از مثبتات متعارف نمیتونی استفاده کنی اینجا. تمام آقا؟ حالا بریم گام پنجم آخر. الا ان یقا. آقا یه جور دیگه مسئله رو ببین. چی؟ انه زامنان علت تامه خود اطلافه به مجرد تصدق. بعد اجازه چی کار میکنه؟ یرتفع و زمانو به اجازت مالک. ها؟ اما فتعمل که چی آقا؟ به حرفا همش برای ثبوت خوبه، اما تو اثبات باید دلیل داشته باشی بفهمیم رضایت مالک نقشش چه نوع نقشیه. ما دلیل نداریم اینجا. پس آقا از این حرفا آبیگر نمیشه، نه اثباتش و نه نفیش. و صلی علی محمد و آل محمد.
Да, это не